بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این نقل فیه تأکیدون که صدر المتعلهین از محی الدین کلامی رو نقل فرمودن و وجه این که می فرماین درش تأکید ما سبق هست انشاءالله همین جلسه روشن میشه که بعضی از مطالبی که قبلا خود محی الدین تر کردن دوباره باز در این عبارت مطرح میشه. حالا اون چه که از این عبارت خونده شد دو تا مطلب بود. یک مطلب این بود که خداوند در مرحله اخذ میثاق بندگی، پیمان بندگی از انسانها در عالم لاهوت که عالم اسما و صفات و اعیان ثابته باشه، خداوند تجلی در صور فرموده، تجلی در صور اشیا و ماهیات و اعیان ثابته که دیگه دیروز توضیح دادیم که اخذ پیمان بندگی به چه صورتی و قبول این پیمان، پذیرش این پیمان از طرف بنی آدم انسانها چگونه بوده که دیگه تکرار نمی کنی. حالا اون چش که مرتبط با قسمت‌های بعده فقط داریم عرض می کنی. این یه مطلب بود که بعد محی الدین فرمودن که همین مطلبم باعث جرأت کسانی شده که غیر خدا رو میپرستن، مثلا صورت خورشید رو میپرستن، خورشید پرستن، یا صورت ماه و ستارگان را میپرستن، ستاره پرستن، یا صورت سنگ را و چوب رو میپرستن، بت پرستن. این مطلب. مطلب دوم عبارت بود از اون فطرت توحیدی اون خلقت توحیدی که همه موجودات دارن. همه موجودات اینها مقهور قدرت قاهره حق تبارک و تعالی هستند و لذا اون پیمان بندگی و میثاق بندگی رم پذیرفتن. قالوا بلا، نه به زبان بلکه به موجود شدنشون بعد از عدم که از اون مرحله اعیان ثابته از عالم ال به عالم عین آمدن که باز دیروز اینا رو توضیح دادم و دیگه نمیخوام تکرار بکنم. و محی الدین فرمودن که روی همین فطرت توحیدی و جبلت توحیدی و خلقت توحیدی که در همه موجودات هست، لذا کسانی که غیر خدا رو پرستش میکنن اونها رو مقرب خودشون به خداوند میدونن و شفیع خودشون نزد خداوند میدونن. خب حالا با این نتایجی که از این دوتا مطلب محی الدین گرفتن، حالا دیگه فعلا امروز کاری نداریم، ما با اصل این دوتا مطلب که یکی این که خداوند در مرحله اخذ میثاق بندگی در عالم لاهوت تجلی در صور فرموده، فقط با این دیگه، حالا اون نتیجه که محی الدین گرفتن که همینم باعث جرأت کسانی شده که غیر خدا رو پرستش میکنن، دیگه به اون کار نده. این اصل این مطلب اول. و با اصل مطلب دوم کار داریم که عبارت باشه از همون میثاق، عرض میکنم، فطرت توحیدی و جبلت توحیدی و ساختار توحیدی که همه اشیا و موجودات ازش برخوردارن، اعم از انسان و غیر انسان، انسانم اعم از مؤمن و کافر. دیگه با اون نتیجه‌ای که محی الدین گرفتن که به خاطر همین کسانی که غیر خدا رو پرستش میکنن اونها رو مقرب میدونن و شفیع میدونن، دیگه با اون کاری نداریم، با اصل این مطلب دوم که خلاصه موجودات همه اینها مقهور قهر الهی هستند، مغلوب قدرت غالبه حق تبارک و تعالی هستند، همه تسلیم اونن، همه مطیع اونن، همه خداشناسن، فطرتن، جبلتن، وجودن. به قول مولوی، موسی و فرعون معنا را رهی، ظاهران ره دارد و این بیرهی. ببینید الان صحبت ما در مرتبه معناست، در مرتبه باطن، نه در مرتبه ظاهر. مرتبه ظاهر الان اینه که مثلا بت پرست داره بت میپرسته، اما مرحله معنا همون مراحل قبلی است، همون مصادیق عالم زر هست که از مرتبه عالم لاهوت شروع میشه تا میرسه به مرتبه عالم مثال که چهار تا مصداق داره، چهار تا مرتبه داره که دیروز عرض کردم. موسی و فرعون معنا را رهی، یعنی خلاصه هیچ کدوم گمراه نیستن، هر دو در صراط خلقت توحیدی، عرض میکنم جبلت توحیدی، هر دو خداشناس، هر دو مطیع، هر دو تسلیم، هر دو مقهور قدرت قاهره حق تبارک و تعالی، منتها ظاهرین ره دارد و اون بیرهی. اما به مرحله ظاهر به دنیا که میرسه، خب یکی مثل حضرت موسی پیامبر اولوالعزم است و خلاصه سر به راه است و در صراط بندگی خداونده، یکی هم مثل فرعون که ادعای انا ربکم الاعلا داره، اونم بیراه است و گمراه است. و روز موسی پیش حق نالان شده، نیمه شب فرعون هم گریان بوده. روز موسی پیش حق نالان شده، نیمه شب فرعون هم گریان شده. خب در این مرحله ظاهر حضرت موسی مثلا که نماد یک شخص مؤمن کامل هست، این ملتجی به درگاه حق تبارک و تعالی است و نالان در مقابل حق تبارک و تعالی در پیشگاه حق. ولی نیمه شب فرعون هم گریان بوده، فرعون هم در اون خلوت وجدان خودش، فطرت خودش، نهاد خودش، ضمیر خودش، اونم فطرتا تسلیم حق تبارک و تعالی است. اون هم نمیتونه خلاصه از حکومت حق تبارک و تعالی، از حکومت وجودی، از احاطه وجودی حق تبارک و تعالی فرار بکنه، جایی بره. بعد میگوید که گر نقل با که بله، روز موسی پیش حق نالان شده، نیمه شب فرعون هم گریان بوده، که خدایا کین چه قلیست ای خدا برگردنم، گر نه قل باشد که گوید منم. گریان بوده، یعنی در اون نهاد خودش، در اون فطرت توحیدی خودش، در اون ضمیر خودش، کین چه قلیست ای خدا برگردنم. این قل انانیت، این زنجیر عناد، این زنجیر استکبار، این زنجیر سرکشی و عصیان، کین چه قل است ای خدا برگردنم، گر نه قل باشد که گوید منم. اگر این زنجیر استکبار، انانیت، عناد، سرکشی، معصیت، شیطان نباشه، کجا این باد و بارود در کله بشر میفته که بگه انا ربکم الاعلا. به قول شبستری، اگر معروف و عارف ذات پاک است، چه سودا بر سر این مشت خاک است. خب اینا قله که بر اون فطرت توحیدی، بر اون خلقت صاف و پاک توحیدی عرض میکنم بسته میشه، دست و پای اون خلقت بسته میشه، بعد شخص دچار تفرعون، دچار فرعونیت، انانیت میشه. خب این دوتا مطلب، این دوتا مطلبی که از این آغاز عبارتی که دیروز تطبیق شد میخوایم بگیریم و ادامه مطلب رو بهش بپردازیم. حالا به مقتضای آیه شریفه کما بدعکم تعودون، یعنی همون جور که آغاز وجود کردید، همون جورم عود و بازگشت و رجوع خواهید داشت. خب ببینید، در بعد، در آغاز وجود، این دو تا مطلب بود، یکی تجلی خداوند در صور، در صور اعیان ثابته، در صور مظاهر اسما و صفات، و یکی هم اون فطرت و جبلت توحیدی و اون عرض میکنم تمکین و تسلیم و اطاعت و بندگی تکوینی، تکوینی موجودات. خب همین دوتا مطلب در عود هم خواهد بود، یعنی در قیامت هم خواهد بود. چطور این دوتا نکته، این دوتا مطلب در بعد بود، در آغاز وجود، در خلقت وجود بود، در پایان یعنی در رجوع و بازگشت به حق تبارک و تعالی، در معاد، در قیامت هم همین دو نکته است که اینو به طور لف و نشر مشوش محی الدین در عبارت مطرح میکنه. یکی تقریب و شفاعت، یعنی مآل خلق، رجوع و بازگشت خلق به دو چیزه، یکی به تقریب و شفاعت که اینها به رحمت حق تبارک و تعالی نزدیک بشن، و مشمول شفاعت قرار بگیرن و مورد شفاعت و بخشش قرار بگیرن. و دومین نکته‌ای که مآل خلق در قیامت به اون هست، بازگشتشون به اون هست، عبارت است از این که خداوند در قیامت تجلی در صور پیدا میکنه از طریق تحول. این لف و نشر مشوش رو ملاحظه فرمودید که اون اولی مربوط میشه به اون نکته دوم، دومی مربوط میشه به نکته اول، به مطلب اول از اون دوتا مطلبی که از عبارتی که تطبیق شده دیروز در این قسمت عرض کردم. یکی این که مآل خلق به تقریب است و شفاعت، به این که اینها بالاخره نزدیک بشن به رحمت الهی، مشمول رحمت الهی قرار بگیرن. یکی هم به شفاعت که مورد شفاعت و مشمول شفاعت و بخشش قرار بگیرن. و دومی هم تجلی حق تبارک و تعالی در صور از طریق تحول. این اشاره هست به یک حدیث عامی که قیصری در شرح فس هودی از فصوص الحکم نقل کرده و او این حدیث را صحیح دانسته که میگه در حدیث صحیح چنین آمده و اون حدیث مشهور است و معروف پس به حدیث تحول. و حدیث تحول اینه، حالا من مضمونش رو عرض میکنم، بعدن در تطبیق متن اون حدیث رو هم خواهم خواند. مضمون حدیث اینه که خداوند در قیامت اول تجلی میکنه به یک صورتی که مورد انکار خلایق هست، به یک صورتی که منکر مورد انکار خلق خلایق هست. و وقتی که خداوند به اون صورت تجلی میکنه، اونها میگن نعوذ بالله، که مثلا خداوند در این صورت تجلی کرده باشه. حالا تحول اینه که بعدن خداوند برای اونها تجلی میکنه به صورت عقایدشون، که مثلا یک این صورت عقایدشون یعنی صور حسنه، به یک صورتهای زیبا، وقت بعدن به سجده میفتن، قبول میکنن و به سجده میفتن. منظوری تجلی در صور چطور؟ در آغاز خداوند در اون عالم اعیان ثابته تجلی در صور اشیا و ماهیات فرموده بود، در قیامت هم باز تجلی در صور میفرماید طبق این حدیث تحول. و چطور فطرت همه در آغاز توحیدی بوده، جبلت همه توحیدی بوده و بر همون اساس هم بت پرستان بت‌هایی که می‌پرستیدن اینها رو مقرب و شفیع خودشون می‌دونستن به خداوند و نزد خداوند، در قیامت هم خلاصه مآل خلق به تقریب و شفاعت هست روی همون فطرت توحیدی، روی همون جبلت توحیدی که در آغاز خلقت و پیدایششون داشتن. راجع به این حدیث تحول عرض میکنم یه سه تا شعر ما اینجا یادداشت کردیم، اینو من بخونم که معنای این حدیث تحول بیشتر روشن بشه. ببینید: او به صنعت آذر است و من صنم. او به صنعت، چون خداوند صانع دیگه، به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام فرمود که واصطنعت کل نفسی، یا صنع الله الذی اتقن کل شیء. او به صنعت آذر است، آذر یعنی آتش، آذر است و من صنم، منم بت. که مثلا این رو در آتش به هر شکلی که بخوان در میارن، مثلا یه مجسمه، صنم، این رو در آتش به هر شکلی که بخوان در میارن. نه نه نه، پدر حضرت ابراهیم میخوایم چیکار کنیم اینجا؟ اونم که پدر حضرت ابراهیم نبوده که. او به صنعت آذر است و من صنم، آلتی کو سازدم من آن شوم. یعنی آلتی کو سازدم من آن شوم. این صنم رو که مثلا ببرن توی کوره آتش، مثلا یه مجسمه، مثلا اینو عرض میکنم به هر شکلی که بخوان اینو خلاصه به صورت همون شکل در میارن، میشه یه آلت و وسیله‌ای متناسب با اون شکلی که خواستن و بردن در آتش و به اون صورت درش آوردن. حالا ادامش: گر مرا شکر کند شیرین شوم، ور مرا هنزل کند تلخین شوم. هنزل هندوانه ابوجهله که به شدت و به نهایت تلخه، یک گیاهیه که حالا معروف به خربوزه ابوجهل هم میگن، هندوانه ابوجهل هم میگن، فوق العاده تلخ. خب اینا همه تجلیات خداونده. مثلا ببینید این که میگه که در حدیث تحول مثلا به یه صورت منکری اول خداوند تجلی میکنه و انکار میشه، مثلا خب مثلا شاید خیلی ها فکر کنن مثلا شکر شیرین، اینو بپذیرن که تجلی حق تبارک و تعالی است. اما هنزل مثلا، هندوانه ابوجهل مثلا، این تجلی خداوند. خیلی ها الان مثلا اشکال میکنن وقتی که الان در همین عالم دنیا، حالا کار به قیامت نداره، الان خداوند به صور مختلف اشیا تجلی کرد. مگه همه اشیا و فی کل شیء له آیتون مگه نیست؟ حالا عرفا همینو میگن تجلی، همینو میگن ظهور، همین آیه رو میگن ظهور، نشانه است دیگه. خب خیلی ها الان سختشونه و اتفاقا اشکال میکنن و جوری هم مثلا قیافه حق به جانب میگیرن که انگار دیگه مثلا حق صریح مسلم رو اونا دارن میگن و عرفا کفر گفتن، که آقا مثلا این نجاسات مثلا اینا هم تجلی حقه. خب مگه ما خالق دیگه ای داریم؟ مگه خالق دیگه ای داریم؟ نمیشه که آقا بخشی از مخلوقات رو مثلا اونایی که به نظرمون زیباست، خب حالا قبول بکنیم بله اینا آیان، ولی اونایی که مثلا نازیبان، زشتن، یا عرض میکنم خسیسن، پستن، اینا رو بگیم نه، اینا رو دیگه سختمون باشه قبول بکنیم که تجلی خداوند رو. اینا مخلوق خداوندن، مصنوع خداوندن، اینا هم آیه هستن. لذا هیچ موجودی رو نباید به چشم حقارت و تحقیر نگاه کرد از این منظر. گر مرا شکر کند شیرین شوم، ور مرا هنزل کند تلخین شوم. گر مرا چشمه کند آبی دهم، ور مرا آتش کند تابی دهم. خب بعد محی‌الدین می‌فرمایند که رجلی که رجل یعنی یک شخصیت الهی، یعنی عارف، یعنی سالک، چون خلق اطفالند جز مرد خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. اینا خلاصه هر کس که مثلا الان ریشی داره و نمیدونم سیبیلی داره و ارزمونم هیکلی داره و اینا رو که نمیگن مرد، مثلا هر کی سیبیلش رو بتابه مثلا میگه این مرد. مرد از نظر عرفا اون کسی است که به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام اشجع الناس من غلب هوا، کسی که بتونه از هوای نفس رهایی پیدا بکنه، این مرده. البلوغ و بلوغان، بلوغ الاطفال و بلوغ الرجال. اما بلوغ الاطفال فب خروج المنی و اما بلوغ الرجال فب الخروج عن المنی. اگر کسی تونست انانیت خودش رو، منیت خودش رو بشکنه، او مرد. حالا محی الدین این که مرد میگه یا در آخر عبارتش رجال میگه، مقصودش اینه. رجلی، شخصیتی، مردی که این حالت معرفت در او متمکن بشه، در او تمکن پیدا بکنه. چون آخه عرفا صحبت از تمکین و تلوین میکنن که مثلا یک حالتی مثلا در سالک این استقرار پیدا میکنه، یه حالتی هم نه تلون پیدا میکنه، دگرگون میشه، تغییر پیدا میکنه. محی الدین میگه اگر این حالت معرفتی که میگم در یک رجلی، در یک مردی، در یک سالکی، در یک عارفی اگر تمکن و استقرار پیدا بکنه، که به همین نکته‌ای که در آغاز خلقت فطرت همه توحیدی هست، خلقت همه توحیدی هست و فطرتاً همه خداشناسن و بر اساس همین فطرت توحیدی، اون حالت معرفتی که اگر در یک رجلی، در یک عارفی تمکن و استقرار پیدا بکند، اینه که توجه بکنه به همون داستان آغاز پیدایش و خلقت، که همون دو نکته که گفتیم که خداوند در مرتبه علم تجلی کرد در صور، در صور اشیا، و خلقت همه اشیا بر اساس خلقت توحیدی است، بر اساس مقهوریت تحت قدرت قاهره خداوند، بر اساس تمکین و اطاعت و تسلیم و عبادت و خداشناسی و این حرف هاست که بر اساس همین فطرت توحیدی کسانی که مخلد در جهنمن، اینها با زبان حال، با زبان حال سؤال و طلب رحمت دارن از خداوند، به زبان حال، یعنی به همون زبان فطرت توحیدیشون، به همون زبان فطرت خداشناسیشون. خب اگر این معرفت، معرفت به این نکته در یک رجل الهی به صورت یک حالت متمکن و مستقر در بیاد. در اون صورت این رجل الهی حکم خواهد کرد به نفی خلود در عذاب. یعنی اگر خلاصه حالتش بشه معرفت به این که خداوند در آغاز خلقت تجلی کرده در صور اشیا و موجودات، در صور همه اشیا و خلقت همه توحیدی هست، فطرت همه خداشناسی هست و بر اساس اون فطرت همه مقهور قدرت خداوند، مطیع و تسلیم فرمان او هستند، لذا امر ایجاد رو تکوینن پذیرفتن و از مرحله علم به مرحله عین در آمدن، از عدم، چون که با وجود خودشون که موجود نبودن، با وجود حق موجود بودن در علم، بعدن با وجود خودشون موجود شدن در خارج، در خارج از مرتبه علم، که این معنای اینه که از عدم به وجود آمدن. اگر حالت یک رجل الهی این معرفت باشه، حالت مستقرش این حالت استقرار پیدا بکنه در یه رجل الهی، که این کسانی که در جهنم هستن اینا خلاصه فطرتشون فطرت توحیدیه و اینام خلاصه تجلیات حقن در همون صور اشیا و فطرتشون فطرت توحیدی خداشناسیه و بر اساس همون فطرت خداشناسی اینا به زبان حال، به زبان وجودشون، به زبان خلقت و جبلت و فطرتشون درخواست رحمت دارن از خداوند. اگر این حالت معرفتی در یک رجلی مستقر بشه، لاجرم اون حکم خواهد کرد که خلود در عذاب نخواهد بود، گرچه خلود در جهنم باشه. خلود در جهنم هست و ما اون به خارجی نمینن، کفار و مشرکین از آتش خارج نمیشن، اما خلود در عذاب نیست، به همون معنایی که خلاصه اینا به یک مرحله خواهند رسید که دچار یأس از نجات میشن و عادت میکنن، خلاصه کنار میان با عذاب الهی. چرا اگر چنین حالت معرفتی در یک رجل الهی استقرار و تمکین پیدا بکند چنین حکم خواهد کرد، یعنی حکم میکنه به نفی خلود در عذاب؟ به سه دلیل که حالا دو تا دلیلش قبلا در عبارات محی الدین گذشته و لذا صدر المتعلیین اینجا فرمودن نقلون فیه تأکیدون. یک دلیلش یا من سبقت رحمته غضبه، حدیث قدسیه که سبقت رحمتی غضبی، یک دلیلش اینه که رحمت خداوند سبقت و پیشی میگیره بر غضب خداوند و باعث حذف غضب میشه، مثلا غضب بره کنار و این نتیجهش میشه همین نفی خلود در عذاب. دلیل دوم و رحمتی وسعت کل شی و غضب الهی که همون ظهور در آتش و عذابهای جهنم داره، مظهرش آتش و عذابهای جهنمه، اینام شیئون و مشمول و رحمتی وسعت کل شی قرار میگیره و این رحمتی وسعت کل شی تخصیص هم نخورده. و رحمتی وسعت کل شی بدون هیچ تقیید، بدون هیچ تخصیص، بدون هیچ استثناء. خب غضب که مظهرش همین آتش و عذاب و جهنم هست و عذابهای جهنمی، اینم شیئون و مشمول این عموم و اطلاق و رحمتی و سعت کل شیء قرار میگیره و نتیجهش میشه نفی خلود در عذاب، یعنی بالاخره غضب بشه مشمول رحمت و مشمول شدنش هم به همینه که خلود در عذاب در کار نباشه، به همون معنایی که اینها عادت بکنن به عذاب. این دو تا دلیلش خب تکراری بود، قبلا هم گذشته. دلیل سومم اینه که انبیا علیهم السلام وقتی که در قیامت ازشون درخواست شفاعت میشه، یعنی مردم بهشون مراجعه میکنن که شفاعتشون بکنن، واسطه نجاتشون بشن، اونا در پاسخ میگن که امروز پروردگار غضبی فرموده که این غضب نه سابقه داره و نه بعدن چنین غضبی حق تبارک و تعالی خواهد کرد، یعنی نه تا کنون چنین غضبی فرموده و نه بعدن چنین غضبی خواهد فرمود. نتیجه این غضب بی سابقه و بی نظیر حق تبارک و تعالی امر به دخول در آتش و جهنم میشه برای همه جهنمیان. همه جهنمیان یعنی اعم از اونایی که مخلد در جهنمن مثل کفار و مشرکین و اونایی که مخلد در جهنم نیستن و یا عرض میکنم با شفاعت خارج میشن، که مثلا حالا انبیا شفاعتشون میکنن یا شافعین دیگر، و یا اگر شفیعی ندارن خود خداوند شفیعشون میشه و به این وسیله از جهنم خارج میشن. اما نتیجه اون غضب بی سابقه اول اینه که همه اینا امر میشه که داخل بشن در جهنم، حالا بعدن عده‌ای با شفاعت شافعین خارج میشن، بعضی هم که شفیع ندارن با شفاعت خود پروردگار که و آخر من یشفع هو ارحم الراحمین، نتیجه این غضب این میشه. محی‌الدین میگه که این غضب بی سابقه که دلیل سوم باشه، این امید بخشترین دلیل بر نفی خلود در عذاب، یعنی اگر خلود در عذاب در کار باشه لازم میاد که اون غضبی که ناشی از اون غضب خلود در عذاب میشه اون بالاتر باشه از اون غضبی که اول باعث میشه که امر بشه به دخول عموم جهنمیان در جهنم. و حال اون که انبیا میگن که نه، این غضب بی سابقه است. اگر اون غضب بی سابقه هست که نتیجهش میشه امر به دخول همه جهنمیان در جهنم، باید خلود در عذاب در کار نباشه. چرا؟ چون خلود در عذاب بالاتر از، بزرگتر از دخول در عذاب، چون دخول در عذاب خب ممکنه موقتی باشه، اما اگر بنا باشه که خلود در عذاب در کار باشه، یعنی باید این ناشی باشه از یک غضب بزرگتر، از اون غضبی که باعث میشه که امر بشه به دخول عموم جهنمیان در جهنم. چرا؟ چون خلود در عذاب بالاتر از دخول در عذابه. خلاصه این سه دلیل، روی این سه دلیل اون رجل باید خلاصه حکم بکنه به نفی خلود در عذاب. و این که بالاخره رحمت حق تبارک و تعالی شامل همه خلق میشه، منتها بعضی به دخولشون در بهش، بعضی به نفی خلودشون در عذاب که کفار و مشرکین باشن. علی ای حال رحمت الهی خلاصه شامل همه خلائق خواهد شد. درست. دیگه نه، این بیانی که هست بالاخره اینم رحمت خاصه میشه دیگه، این بیانی که ایشون داره اینم رحمت خاصه میشه دیگه، نه اون، یعنی اون رحمت در قوس و سعود میشه رحمت خاص که حالا یا به شکل دخول در بهشته یا به شکل نفی خلود در عذاب. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، تا اینجا خوندیم. حالا محی‌الدین میگه و هاتان الجهتان الیهما معال الخلق فی الدار الاخره. همین دو جهتی که گفته شد، یکی تجلی خداوند در صور و یکی هم عرض میکنم قوت بقاء بر فطرت توحیدی و اینکه بالاخره همه بر فطرت توحیدی خلق شدن، همین دوتا نکته طبق آیه کما بدأکم تعودون که مرحوم حاجی در حاشیه میفرمایند معال خلق و بازگشت خلائق در دار آخرت هم به همین دو چیزه. این دو چیز چیه؟ و همت تقریب و شفاعت و یکیشه. یه ات تقریب با واو افتاده اینجا نوشتیم ما، و هما ات تقریب و شفاعت و این یکیشه، دومیش و تجلی فی الصور علی طریق تحول که این به صورت لف و نشر مشوش میشه نه مرتب، که به این دو چیز معال خلق، یکی تقریب و شفاعت، تقریب خلق به رحمت، مشمولیت خلائق نسبت به شفاعت، به شفاعت و نجات، خلاصه که همه یه جورایی مشمول شفاعت و نجات میشن، و یکی هم تجلی حق تبارک و تعالی در قیامت در صور علی طریق تحول، به نحو تحول که اینجا عرض میکنم در حاشیه ما نوشتیم اشارت و نلا حدیث تحول و هو آمیون قال القیصری فی شرح الفصل هودی صفحه 259 با همون چاپای سنگی که دو ستونه هست. این عبارت قیصریه، کما جاء فی الحدیث صحیح ان الحق یتجلا یوم القیامت للخلق فی صورت منکرت که مورد انکارشونه، فیقول انا ربکم الاعلا، خداوند تجلی میکنه در یه صورت منکری که مورد انکار اوناست و میگه من پروردگارتونم، فیقولون نعوذ بالله منک، اینا از خود خدا به خود خدا پناه میبرن، فیتجلا فی صورت عقائدهم فیسجدون له، بعدن تحول میشه خداوند به صورت عقائدشون، یعنی به یه صورت به صور زیبایی خداوند تجلی میکنه و اونها تعظیم میکنن و سجده میکنن. خب حالا عرض میکنم که فی الحدیث صحیح که نه، ظاهرش این نیست که کما فی صحیح، خب او یه بحث دیگه است که حالا مثلا احادیث صحاح رو صحیح میدونه، او یه بحث دیگه است. بلا این که اصطلاح عرض میکنم رجالی و ایناست که حدیث صحیح داریم، ضعیف داریم، حسن داریم، نه این که حدیث صحیح یعنی حدیث صحیح بخاری. ممکنه در اون باشه و اونا حدیث صحاحشون رو خلاصه احادیثش رو صحیح میدونه، اما این حدیث صحیح خودش اصطلاح. خب بعد محی‌الدین میگن فاذا تمکنت هذه الحالت فی قلب الرجل، اگر این حالت، کدوم حالت؟ حالا با عطف تفسیری با و عرفه خواهند گفت در ادامه، یعنی حالت معرفتی، این حالت معرفتی که میگیم، اگر این حالت در قلب یک رجل الهی، در قلب عارف، خلاصه شخصیت الهی، اگر تمکن و استقرار بیابد، کدوم حالت؟ و عرف من العلم الالهی. اینجا یه جوری عبارت که حالا اینجور که بنده میفهمم، ملاحظه بفرمایید، خورده همچین پس و پیش هست، چون که ما زمانی که میخوندیم استاد یه جور دیگه معنا کردن، ولی به نظر بنده حالا اینی که میفهمم اینه. و عرف من العلم الالهی، یعنی اگر این حالت معرفتی درش تمکن پیدا بکنه، حالت معرفتی از علم الهی، همون که در آغاز خلقت خداوند تجلی در صور کرده در مرتبه علم، و خلقت همه هم بر اساس خلقت توحیدی و تسلیم و مقهوریت تحت قدرت حق و اینا هست. چی؟ سر القدر. احسنتون، بله همون سر القدر، بله سر القدر درسته، همون مرتبه علم دیگه، چون سر القدر هم مربوط به همون مرتبه علمه. و عرف من، عرف من العلم الالهی، حالا این که میگم عبارت یه جوری یکی دو سطره. خب عرف چی؟ ملذی دعا ها اولئک الذین صفتهم هاذهی و انهم مقهورون تحت قهر ما الیه، که این الیه اینجور که بنده میفهمم متعلق به دعاست، من لذی دعا الیه یعولون تزرعو الالله فی التیاجیر و تملقو له فی حقهم. باز اینجور که بنده میفهمم این فی حقهم هم متعلق به همون دعاست، یعنی من لذی دعا الیه فی حقهم و سألوه. علتی هم که اینجا حالا اون کسانی که مصحح این نسخه ها بودن بعد از فی حقهم ویرگول گذاشتن همینه، و الا وقتی واو میاد ویرگول نمیخواد، برای همینه که این فی حقهم متعلق به اون دعاست. او وقت بعد ببینید این فاذا تمکنت، این جوابشون فلیجعل خط سومه یا خط چهارم، و تملقوا له فی حقهم و سألوه ان یدخلهم فی رحمته اذا اخذت منهم النقمت حدها و ان كانوا امارة تلک الدار. حالا این فلیجعل لهم فیها نعیما بهم، جواب اون فاذا تمکنت که فلیجعل، چون حالا استاد که ما میخوندیم ایشون این یعولون رو جواب شرط گرفته بودن و این فاعل فلیجعل رو به خدا زده بودن، اما نه، نه جواب همی فلیجعله و فاعل فلیجعل هم همون رجله. چی؟ قبل از چی؟ یعولون، ایشون یعولون رو جواب شرط دونستن. مگه یعولون ندارین شما؟ البته یه چیزم یولون هم تصحیح شده یولون، ولی به نظرم همون یعولون خوبه. یعولون تزرعو الالله، چون اینجا نسخه به حساب تصحیح نشده اینجا، یعنی اونی که هست همون یعولونه، که خب البته اون شما باید یه اعرابی بذارید. آره اون نوشته، ولی همزش خودش گذاشته روی واب یعولون تزرع و الالله فدیاجیر. حالا بذارید من معنا بکنم عبارت رو. ببینید اگر این حالت معرفتی از علم الهی و به تعبیر ایشون همون سر قدر، که سر قدر همون مرتبه علم الهیه، اگر این حالت معرفتی یعنی معرفت به سر قدر خلاصه تمکن پیدا بکنه در عارف، که چی؟ که من لذی دعا ها اولای الذین صفتهم هذه و انهم مقهورون تحت قهر ما دعا الیه، که چه چیزی، این چه چیزی همون فطرت توحیدیه، که چه چیزی میخواند اینها را به سوی حق، اینها را میخونه به سوی حق، که چی؟ که یعولونه، که بر اساس همون فطرتشون رجوع کنن به حق و تضرع و الالله فدیاجیر و با زبان حال تضرع کنن در تاریکی های جهنم، همونطور که در دنیا هم ملای رومی میگه که نیمه شب فرعون هم گریان بوده بر اساس همون رجوع به فطرتش. تضرع و الالله فدیاجیر و تملق له و تملق حق میکنن. خب حالا عرف من العلم الالهی، اون رجل با معرفت به سر قدر بفهمه که چه چیز دعا میخونه اینا رو به سوی خدا، چه چیز میخونه اینا رو به سوی خدا، فی حقهم، در حق اینها، اینها یعنی همین ها اولای الذین صفتهم هذهی، که ها اولای الذین صفتهم هذهی همینایی که عرض میکنم خداوند در مرتبه ال تجلی در صور کرده براشون، که همینم باعث شده که جرأت پیدا بکنن که صور رو پرستش کنن، اینایی که صفتشون گفته شد و همینایی که قوت بقا بر فطرت توحیدی هم دارن و لذا بت ها رو مقرب میدونن و شفیع میدونن، که همین کفار باشن. چی؟ بله حاضی رو البته علامت تصحیح نذاشیم ولی در حاشیه نوشتیم حاضی، صفتهم هذه یعنی این صفت، هذه الصفه، که حالا صفتشون اینه که چی؟ که و انهم مقهورون تحت قهر ما، یعنی بر اساس همون فطرت توحیدی اینا تسلیمن، مقهور قدرت قاهره حقن و خلاصه تسلیمن. چه چیزی اینا رو خلاصه میخونه به سوی خدا که یعولونه، که اینا رجوع کنن به خدا و با زبان حال ها و تضرع الالله، تضرع کنن به خداوند، فد دیاجیر در به حساب دیجور به معنی تاریکی است، در تاریکی های جهنم، مثل همین تاریکی شب دنیا که فرعون هم خلاصه با رجوع به فطرتش وقتی خلوت میکرده بالاخره میفهمیده که کاری نیست. نه 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 رجال نداریم اصلا، رجل داریم. نه نه حالا بعدم عبارت هنوز ادامه داره دو صفحه، تضرع الالله فدیاجیر و تملق له فی حقهم و سألوه، که همین کسانی که صفتشون اینه که تضرع میکنن درخواست میکنن از خداوند که ان یدخلهم فی رحمتی، یعنی با زبان حال اینها سوال و طلب میکنن رحمت الهی را. کی سوال میکنن؟ اذا اخذت منهم النقمه و حدها، وقتی که عذاب اندازه خودش رو از اونا بگیره، یعنی به اندازه عمرشون که در دنیا متناسب با عمرشون در دنیا که کفر ورزیدن عذاب بشن. بعدن اینا با زبان حال درخواست رحمت دارن و ان کانوا امار تلکت دار، گرچه که میدونن که اینها آبادگران جهنمن، یعنی و ما هم به خارجین من النار، ولی در همون جهنم رحمت حق را با زبان حال سوال میکنن و طلب میکنن. کسی که این حالت معرفتی درش متمکن بشه، فلیج اللهم فیها نعیمن به هم. چی؟ خوب بعد چی جوری معنا میکنید؟ یعنی چی در حق خودشون؟ خب چرا؟ تملق الله برای خداوند. او یعنی چی؟ یعنی چی او وقت؟ او یعنی چی؟ اینه که تملق نمیگن که. تملق یعنی چاخان. یک کسی رو چاخان میکنن یه چیزی ازش بگیرن. یعنی چی در حق خودشون تملق؟ چی؟ خب شما یه وجه بهتری بفرمایید. حالا این بنده که خب اون معنا نداره. آخه باید یه معنای موثری هم داشته باشه.
آدم برای خودش
تنظیم می‌کنه تو. یعنی اون آدم مگر معذرت می‌خوام خلوچل باشه آقا برای خودش به چه صحبت اینه که اینا دنبال رحمت حقن. آره این که معنا پیدا نمی‌کنه. من نمی‌فهمم شما می‌فهمید یه معنای موثری میدونم آخه باید تبیینش بفرمایید. یعنی من بشینم الان از خودم تعریف کنم تو جهنم دارم میسوزم میخوام یه کاری بکنم که یه رحمتی نسیم رحمتی سراغم بیاد بشینم ای به خودم بگم به به چه سری چه دومی عجب پایی خلاصه از خودم تملق کنم. چی؟ آقا تملق الله معنا نداره فی حقه، اصلا معنا پیدا نمی کنه. نه این فی حقه به همون دعا، یعنی عرف من العلم من الذی دعا الیه فی حقه، چه چیزی درباره اینها رو به خداوند میخونه که یعولون الیه نمیدونم تزرع الیه نمیدونم سعلوه ان یدخلهم فی رحمتی. اون چیه؟ او همون فطرت توحیدی. فَلْيَجْعَلْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمًا بِهِمْ فَلْيَجْعَلْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمًا بِهِمْ. این رجل باید چنین حکمی صادر بکنه که فَلْيَجْعَلْ لَهُمْ فِيهَا قرار بده برای همین کسانی که صفتشون اینه، برای کفار و مشرکین مخلدین در جهنم، نعیمًا بِهِمْ، خلاصه یه نعمتی برای اینها در همون جهنم باید خلاصه حکم بکنه بهش و براش قرار بده که همون عادت کردن به عذاب و اینا باشه. چرا؟ به سه دلیل. از کانو من جملت الاشیاء التي وسعت هم الرحمت العامه و هاش الجناب الالهی من التقیید. یکی این که بالاخره اینا از جمله همون اشیائی هن که رحمت عامه الهی اونها رو در بر گرفته که وسعت رحمتی کلشه و هاشل جناب الالهی من التقیید و پیشگاه الهی هم خلاصه تحاشی داره از تقیید در این وسعت رحمت عامه که رحمت گسترده الهی است. این یکی هم و هوال قائلو به ان رحمتهو سبقت غضبه. یکی هم که در حدیث قدسی خودش فرموده سبقت رحمتی غضبی، که رحمتش بر غضبش سبقت داره، که نتیجه این دو دلیل این میشه که فله غل غضب و بل عدم، طبق این سبقت رحمت بر غضب، پس غضب ملحق میشه به عدم و نیستی، حذف میشه، رحمت ازش جلو میزنه. طبق دلیل اول فإن کان شیئاً فهو تحت احاطة الرحمة، و اگرم نه غضب ملحق به عدم نباشه نشه یه شیئی باشه خب مشمول اون رحمت واسع قرار میگیره تحت احاطه و رحمتی وسعت کل شی. وقد قالت الانبیاء علیهم السلام یوم القیامه اذا سئلوا فی الشفاعه. انبیاء علیهم السلام روز قیامت هنگامی که ازشون درخواست شفاعت میشه که واسطه نجات بشن، ان الله اینجور میگن ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. میگن که خداوند، میگن هیچی نگین، الان وقت شفاعت نیست، خداوند یه غضبی الان کرده که نه قبلش مثل اون غضب کرده نه بعدش خواهد کرد. بعد محیی الدین میگه و هو ارجا حدیثن یعتمد علیه فی هذا الباب، این امید بخش ترین، امیدوار کننده ترین حدیثی است که در این بحث، در بحث نفی خلود در عذاب بهش میشه اعتماد کرد. چرا؟ با این توضیح، فان الیوم المشار الیه یوم القیامه، چون این روزی که در این حدیث اشاره شده که ان الله غضب الیوم، روز قیامت و هو یوم قیام الناس من قبورهم لرب العالمین و فیه یکون الغضب من الله علی اهل الغضب، در روز قیامت غضب از خداوند صادر میشه بر جهنمیان. و اعطا حکم ذالک الغضب، حکم ذالک الغضب الامر به دخول النار و حلول العذاب و الانتقام من المشرکین و غیرهم من القوم الذین یخرجون بالشفاعه یخرجون بالشفاعه و الذین یخرجهم الرحمن کما ورد فی الحدیث. وقت نتیجه این غضب خداوند بر جهنمیان این میشه که اعطا میکند حکم و اثر اون غضب، نتیجهش میشه امر به دخول در آتش و حلول عذاب و انتقام از مشتکین و غیر مشتکین، یعنی امر به دخول عموم جهنمیان در جهنم. غیر مشتکین کیان؟ من القوم الذین یخرجون به شفاع، اونایی هم که بعدن با شفاعت انبیا و شافعین دیگر از جهنم نجات پیدا می کنن. والذین یخرجهم الرحمن، و اونایی هستن که خود خداوند شفیعشون میشه که دیگه شفیع دیگه ندارن، که اونا رو خارج میکنه از جهنم. کما ورد فی الحدیث، مقصود از کما ورد فی الحدیث همون و آخر من یشفع هو ارحم الراحمینه. و یدخلهم الجنه، و اونها رو خلاصه داخل میکنه در بهش. اذا لم یکونوا من اهل النار الذین هم من اهلها، اگر از کفار و مشرکین نباشن، یعنی اهلیت آتش نداشته باشن، اصحاب آتش نباشن، که قبلا میگفت محیی الدین که این اصحاب و اهل همون کفاره. فاما الامر به دخول النار کل من دخل فیها من اهلها و من غیر اهلها لذلک الغضب الالهی الذی لن یغضبه، با نون لن یغضبه مثله بعده ابدا. پس عمومیت پیدا میکنه امر به دخول نار نسبت به هر کسی که داخل در جهنم میشه، چه اهل نار باشه مثل کفار و مشرکین، چه اهل نار نباشه مثل اونایی که با شفاعت شافعین خارج میشن بعدن، به خاطر همون غضب الهی که هرگز خداوند مثل او بعدش غضب نخواهد کرد. خب حالا فلو تسر مدل عذاب علیهم لکان ذالک من غضب اعظم من غضب الامر به دخول النار، اگر خلود در عذاب در کار باشه، ابدیت در عذاب در کار باشه، لازم میاد که اون سرمدیت و خلود ناشی از یه غضبی بالاتر از اون غضبی باشه که روز قیامت باعث امر به دخول عموم جهنمیان در جهنمیان میشه. و حالون که وقت قالت الانبیاء علیهم السلام ان الله لا یغضب بعده مثل ذلك، و حالون که طبق این حدیث انبیا فرمودن که نه دیگه خداوند بعدن مثل اون غضب نخواهد کرد. فلا بد من حکم الرحمت علی الجمیع، پس باید حکم کرد به رحمت بر جمیع خلق که از رحمت آمدند و به رحمت روند. خلق من رحمت بدا و الی ما بدا یعول. و صلی الله علیه و آله.